بهتر و بهتر بکنه. ممنونم از شما. ۳۵۵۸ پیامک ما هست که تعدادی از این پیامک ها رو خوندیم. متاسفانه چون انقدر برنامه زمان نداره که من بتونم بیشتر از این بخونم، خیلی پیامک لطف کردین، فرستادین و ما رو همراهی کردین، ممنونم از عنایتتون. و اما میهمانان عزیزی که ما در خدمتشون هستیم، جناب آقای نحوی از قضات محترم دادگاه های تجدید نظر استان تهران هستن که در خدمتشون هستیم، سرکار خانم دکتر بابایی که از ابتدای شروع این برنامه در خدمتشون بودیم و الان هم توفیق اینو داریم که در محضرشون هستیم، و میهمان ویژه ما سرکار خانم ستوده هستن. و شنیدین صحبت ها رو که ایشون در مجموع فرمودن که اختلاف سلیقه های رفتاری دارم با شوهر محترمشون، که امیدواریم که اینو یه مقدار با اغماض و تجدید نظر در رفتار هم دیگه بتونن زندگی خوبی رو در پیش شروع داشته باشن. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خانم ستوده، یه مقدار از خوبی های همسرتون بگید.
خب ایشون خیلی مهربون هستن و اینکه خب خیلی همیشه به من لطف دارن، حالا جدا از شوخی که جناب جبرایی فرمودن، همیشه برای خرید هر چی که دوست داشتم برام میخره.
خب الحمدلله.
به نظرم این برای خانم خیلی جذاب و شیرینه،
مخصوصا تو بخش طلا فروشی اینجوری جا برن.
بله، من هیچ وقت کم نذاشتم.
اون ستوده ببخشید، اون محور اصلی که تصمیم بر طلاق و تفاهم گرفتی چی هست؟
بیشتر همونطور
یعنی غیر قابل تحمله، ببخشید مثلا.
بله، ما تفاوت‌های رفتاری خیلی داشتیم. مثلا ایشون، ما چون فامیل هم هستیم، مثلا خونه یک یه سری از فام، مثلا ما اصلا با کسی رفت آمد نداریم در حال حاضر.
نسبتتون چی بود؟
پسرم هم هستن. ما مثلا خونه هیچ کم از فامیل نمیتونیم بریم، چون یه سری ها رو ایشون دوست نداره مثلا ما بریم، یه سری ها من دوست ندارم، بعد باعث میشه که اصلا ما الان با هیچ که رفت آمد نمی کنیم. یعنی در واقع مسائل پدر مادرامون هم توی زندگی ما هم تأثیر گذاشته توی رفت آمدامون، جوری که ما رو منزوی کرده.
حاجی آقا اطلاقا من فرمایش خوبی داشتن سرکار خانم ستوده، یه سوال داشته باشم. دخالت های اطرافیان در مورد بحث زناشویی از نظر قانون، آیا قانون یه جایی رو دیده برای این موضوع که این دخالت ها رو بخواد به نوعی از اون طرف ها بخواد که چرا دخالت میکنیم، یا اونا محق هستن دخالت بکنن؟
البته با این عنوان تو قانون چیزی نداریم، نه مسائل اخلاقیه صرفا.
بله،
به اضافه این که من عرض کردم ابتدا، گفتم که بین دلالت و دخالت ما باید فرق قائل میشه.
بله،
هیچ پدر مادری راضی نمیشه زندگی پسرش یا دخترش از بین بره، فرو بپاشد این اساس و نهاد مقدس خانواده، راضی نمیشن.
قطعا
اون دا در تشخیص بله اشتباه میکنن. بعضی فرهنگ ها مثلا تحکم رو به زوج یاد میدن، آره اونجا مذموم هست و مسئله واقعا باعث انهدام و فروپاشی خانواده میشن، خب شکی نیست در مذمتش، ولی بیشتر دلالت هست. بعضی موارد قبول داریم که تحریکه، حالا چه از ناحیه خانواده دختر چه از ناحیه خانواده پسر.
اون وقت این از نظر قانون مورد مؤاخذه قرار میگیره؟
نه، قانون چیزی پیشبینی نکرده، میگم مسائل اخلاقیه صرفا.
و اصلا شما اینو جایز میدونین؟
نه، جایز نمیدونیم، خیلی چیزا جایز نیست.
خب؟ ولی دارن انجام میدن،
ولی جرم هم نیست. ببین مثلا فرض کنید خدمت شما دروغ گفتن، دروغ گفتن جرم نیست ولی گناهه. دروغی که کسی متضرر نشه ازش، بله این هر چیزی که جرم است لازمش به اصطلاح این نیست که گناهه، و هر گناهی هم جرم نیست. بین اینها یک عموم خصوص من وجهه. دخالت در امور خانوادگی که منجر به فروپاشی و انهدام زندگی بشود، این گناه.
بله،
ولی جرم نیست که قانون بخواد مثلا این طرف رو مؤاخذه کنه، محاکمه کنه. معاتبه کنه بندازه زندان، نه نداریم.
بله.
این مسئله صرفا اخلاقیه
و اخلاقی
اضافه این که جز این جز آموزه های دینی ما هست خانم ستوده، این به اصطلاح مخصوصا در قرآن کریم و عاشروهن بالمعروف و همسراتون، این خطاب به هر دوست درست علاقم داریم، این خطاب به زن و شوهره و عاشروهن بالمعروف، با همدیگر مهربان باشید، این جز آموزه های دینی ماست. بعد ادامه این آیه و عسى ان تکرهوا شیئا فان کرهتموهن، اگر از همسراتون خوشتون نمیاد فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا شما از چیزهای بدتون بیاد خود یا خوشتون نیاد ولی خیر کثیر خداوند در اون قرار داده.
بله.
والله یعلم و انتم لا تعلمون، خداوند میداند و شما نمیدانید.
نهایتا من فکر میکنم یه ضرب المثل معروفی هست، میگه وجدان یگانه محکمه است که نیاز به قاضی نداره. اگر آدم با وجدان بیدار زندگیشو ادامه بده قطعا اون بحث دلالت و دخالت اینجا هم شکل واقعیشو نشون میده. خانم بابایی بفرمایید.
از صحبت‌های خانم ستوده که گفتن همسر من خیلی صفات خوبی داشت، هم مهربون بود هم دست خریدش خوب بود، ولی چی شد که این مهربانی به تنفر تبدیل شد؟ چی شد کمرنگ شد؟ باید به دنبال این باشیم. یک نفر نمیتونه فقط محبت کنه، یک نفر فقط نمیتونه دهنده باشه و یک نفر گیرنده. خانم ستوده بیایم تو رفتارهای خودمون کنکاش کنیم، ببینیم ما چقدر برای اینکه همسرمون مهربانی کرد ما هم با جواب مهربانی باش روبرو شدیم. آیا اون مهربانی کرد ولی مهربانی از شما ندید؟ چطور که مهربانی اون رو نپذیرفتید؟ شاید نوع مهربانی که اون میکرد مهربانی مردانه بود، اون نمیدونست خانما چه نوع مهربانی رو دوست دارن. من بارها توی برنامه خدمتون عرض کردم سعی کنیم خودمون رو بشناسیم، سعی کنیم دیگران رو تغییر ندیم، چون ما قدرت اینو نداریم که دیگران رو تغییر بدیم، ما باید خودمون رو تغییر بدیم. اگر از دست مهربانی همسرمون خوشمون نمیاد حتما بهش بگیم، حتما بهش بگیم که میشه لطفاً این مهربانی رو اینجوری تغییرش بدی، یا نه دستوری باهاش صحبت نکنی، بهش بگی دوست دارم که اینطوری مهربون باشیم، دوست دارم وقتی میریم خرید اینطوری باشه، اجازه بدید اون هم حرفی بزنه، اون هم از نیازهاش باهاتون مطرح کنه، و اون هم چون توی زندگی مشترک ما باید ما باشیم، هدفهامون باید مشترک باشه، هرچقدر هدفهای مشترک زیادی داشته باشیم اون زندگی جذابتر میشه. چرا تو سنهای بالاتر افراد از همدیگه فاصله میگیرن؟ چون هدفهای مشترکشون کم شده. در نتیجه وقتی بچه هاشون میرن میگن که خیلی خوب دیگه ما همه کارامونو کردیم، بچه ها رو سر و سامون دادیم، برای خودشون نیستن. به نظر من بیایید یک مقدار گذشت ها رو زیاد کنیم، پذیرش هامونو بالا ببریم، هرچقدر پذیرشمون بالا بره در نتیجه زندگی برامون راحت تر میشه.
بله همینطوره. البته من اینجا لازم دارم این نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم، ما از این هفته به خاطر تغییر ساعت ما برنامه‌مون از ساعت 19:30 به بعد پخش خواهد شد، که خواهشم اینه حتما با ما در این ساعت همراه باشین، ضمن اینکه الان زیادم مجالی تا انتهای برنامه نداریم. من از خانم ستوده فقط میخوام خیلی فشرده و خلاصه بپرسم، اگر شما مجددن قرار بود برگردیم به سر خط و این انتخاب رو از شما میخواستن که داشته باشین یا نداشته باشین، قبول میکردین یا نه؟ و پیامی که برای عزیزان شنونده دارین خیلی کوتاه بفرمین که از دوتا کارشناس هم بتونیم نتیجه بندی کنیم.
قاعدتا نه. و پیامم اینه اگه بخوام یه چیزی بگم که مثلا من میخوام از... چون من فاصله بین نامزدی تو عقدم یک ماه بود، به نظرم خیلی تایم کوتاهی بود.
بله.
این تایم به نظرم با طول این زمان آشنایی قبل از عقد یه مقداری طولانی تر می بود خیلی بهتر.
ممنونم از شما، خیلی لطف کردین از طرف رادیو فرهنگ. ممنونم، هزار لطف فرمودین، وقت گذاشتین و ما در خدمتتون بودیم. سرکار خانم بابای خیلی کوتاه بفرمایید چون وقت اصلا نداریم. بفرمایید.
من همیشه به شنوندگان میگم همدیگه رو دوست داشته باشیم و به همدیگه احترام بذارید. هر چقدر به هم احترام بذارید، همدیگر دوست داشته باشین، زندگی براتون زیباتره.
ممنونم از لطف شما. آج آقا ما بشنویم توصیه حضرت عالی.
من امیدوارم خانم ستوده خواهرمون تجدید نظر کنن، اولا در مورد رفتار خودشون، چون شوهرشون اینجا نیست و یه طرف رفتن پیش قاضیه. انشالله که تصمیمشون عوض بشه، از طلاق منصرف بشن. یه مقدار این تفاوت ها رو باید بپذیرن، حتما من باید بپذیرن. اگه بخوام به زندگی زناشویی با ایشون یا با هر کسی دیگری احتمالا در آینده، حتما باید با این تفاوت ها کنار بیان. انشالله که تجدید نظر کنه، طلاق انجام نشه، ما هم برای شما آرزوی سلامتی داریم.
ممنونم از شما هم که اظهار لطف کردین آجا و در برنامه حضور داشتین و اما به انتهای برنامه رسیدیم و وقت خداحافظی. من فقط قبل از این میخوام بگم خداوندا قسم به روزها و شبهای نورانیت، نمیدونم چقدر زنده ایم و نمیدونم چقدر فرصت داریم و نمیدونم توفیق استفاده از نعمتهای بیکران تا کی رو ما خواهیم داشت. تو مهربونی و بنده نواز، یاری مان کن و لیاقت بندگی را از ما مگیر. ممنونم از شما شنوندگان، شما عزار و تا برنامه آینده خدا نگهدار.
تمام دلا ساده با بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، خسته میمون تو دلامون. اگه میشد
ارجمن. اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
عوامل سوق دهنده نوجوانان به سوی رفتارهای پرخطر اعتیاد به دلیل فقر مهارت لازم در آنان فراتر از کنترل آنها می باشند. پس به فرزندانمان مهارت‌های لازم را بیاموزیم. رادیو فرهنگ. ابتدا گوش کن. گوش دادن به نوجوانان، اولین گام برای کمک به آنها جهت رشد سالم و ایمن آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی است. ابتدا گوش کن. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر دوستان و همراهان شنونده. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده برنامه شب‌های روشن باشید به مدت 30 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه. ساعت 20:15 دقیقه است.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف‌ها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شب‌های روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق در امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن.
به نام آن که هستی نام از او یاد، فلک جنبش، زمین آرام از او. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه شب‌های روشن رو میشنوید و ما تا 30 دقیقه آینده همراه شما هستیم. کارشناس برنامه آقای دکتر محمود شارویی در برنامه‌های قبل داستان لیلی و مجنون رو از نظامی گنجوی برای ما تفسیر کردند. در این برنامه هم ادامه این تفسیر رو میشنویم. داستان لیلی و مجنون یک درام عاشقانه به نظر میرسه، اما با بررسی این اثر نتیجه میگیریم که در داستان اندیشه‌های متعالی پنهان شده و صرفاً یک داستان عاشقانه وقت پرکن نیست. در ابتدای بخش اول در این مورد توضیحاتی رو از آقای دکتر شالوی میشنویم و در ادامه به مشورت گرفتن لیلی و مجنون از خانواده هاشون میرسیم که حکایتی از سعدی تکمیل کننده بخش اول برنامه خواهد. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شب‌های روشن باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خداوند بر ما منت دهاد تا باز هم باشیم و با یکدیگر سخن بگوییم. نعمت حیات نعمتی بس بزرگ و بی‌بدیل است که با هیچ یک از نعمات این دنیا قابل مقایسه نیست. اولا که آدمی گل سرسبد خلقت خداوندی است در میان همه مخلوقات و این آدم همه وجودش به جان و حیات اوست و این حیات نعمتی بزرگ از جانب خدایی است که بر ما ارزانی داشته است تا از آن به بهترین نحو و بهترین وجهش بهره برگیریم و انشاءالله که آنگونه حیات داشته باشیم، آنگونه چگونه زیستن را بیاموزیم که وقتی به درگاه او حاضر می شویم چشمانمان اشکبار نباشد بلکه خرم و خوشحال از اینکه به دیار دوست نائل آمده ایم و الا آن می شویم که به تعبیر جلال الدین ایستاده پیش یزدان اشک ریز بر مثال راست خیز راست خیز. حق همی گوید چه آوردی مرا اندرین مهلت که دادم مر تو را گوهر دیده کجا فرسوده ای پنج حس را در کجا پالوده ای همچنین پیغام های دردگین صد هزاران آید از حضرت چنین. اگر چگونه زیستن را نیاموخته باشیم اگر زندگی خیش را با مشی آینی همسو و همراه نکرده باشیم، اگر خود را متناسب با اهداف متعالی نتوانسته باشیم که تطبیق بدهیم، آن وقت بایستی در مقابل پرسش‌های بسیار پاسخ‌هایی بدهیم که این پاسخ‌ها از عهده ما بر نمی آید. پاسخ‌های ما پاسخ‌های قانع کننده‌ای نباشد و چه بسا که اصلاً این گونه سوال و جواب ها مانند سوال و جواب های دنیایی نیست که ما بتوانیم زبان به سخن بگشاییم و دلیل و استدلال قرائت کنیم. آنجا اعضا و جوارح سخن میگویند و ای کاش بتوانیم از حیات معقول خیش در آن عالم ببالیم و افتخاری را داشته باشیم. زندگی ما بر اساس مهر و محبت و دیانت و معنویت و عشق و مهربانی شکل و شمایل جاودانی به خود بگیرد. ما داستان لیلی و مجنون را با یکدیگر طرح و گفتگو می کردیم. این لیلی و مجنون و سراینده این قصه یک حکایت سرتاسر معنوی را بر ما عرضه داشتند، حکایتی که در این حال دارای ابعاد و زوایای ظاهری عاشقی است، به مانند عشقهای امروزی قابل تأویل و تفسیر و تطبیق است، اما در درون و باطن خیش چه بسیار اندیشه های متعالی نهفته دارد، چه راز و رمزهای فراوانی را که برای ما به ارمغان می آورد و چه هدایت ها و راهنمایی ها و ارشاداتی که از درون آن برمیخیزد. صرفاً یک قصه عاشقانه برای پر کردن اوقات فراغت متناسب با مجالس و محافل نیست. نمیتوان از این قصه و حکایت صرفاً در مجالسی که بربود به سخن گفتن است بهره برد، بلکه در عین سخن گفتن موعظه کردن است، در عین موعظه کردن اندیشیدن است و در عین اندیشیدن طرح و بیان مسائل بسیار در حوزه‌های دینی و اجتماعی، زندگی آدمی، شیوه‌های سلوک او همه و همه مطرح است. اون حکیم والاتبار نظامی گنجه‌ای همه اینها را نه تنها در داستان لیلی و مجنون، در خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد و سایر قصه‌ها و حکایت‌هایی که نقل می‌کند، همه اینها را با فراز و فرودهایش بیان می‌دارد، شنونده خیش را از همه ابعاد علمی آن بهره‌مند می‌سازد. نه تنها نظامی که فردوسی، سعدی، حافظ، سنایی، مولوی و همه کسانی که در این وادی سخن گفتند، در این وادی قلم زدند، سروده ای داشته اند، در حقیقت مجلس موعظه ای برپا نموده اند، نه آن وعظی که شاید فقط امروز ما به برخی از نصایح و پندها بدان التفات می کنیم، بلکه از آن جهت که در درون آدمی چنان شعله ای برمی انگیختند و آتشی برمی افروختند که می خواستند این انسان را با همان آرمان‌های بلند الهی نزدیک و نزدیکتر نمایند و او را بدان رسانند که خداوند از این آدمی می‌خواهد، ولی راهش را از میان همین اجتماع و همین جامعه برمی‌گزیدند و او را از میان همین دنیا به عالم بالا سوق می‌دادند. وقتی که داشتیم قصه لیلی و مجنون را بیان می‌کردیم و درباره مسائل و احوالات آن سخن به میان می آوردیم، چه بسیار از ابیات و معانی و مفاهیمی که دارای چنین بارهای بلندی بودند و آنها را به تناسب موضوع بر می شمردیم و درباره آنها هم سخن می گفتیم که در ادامه این بحث تا بدانجا آمده ایم که لیلی و مجنون در این مسیر سخت و صعبی که انتخاب کرده اند مشاورانی امین می طلبند تا درد خیش را با اونها در میان بگذارند. لیلی و مجنونی که به خاطر عشق از خانه دور شده اند، متواری شده اند، به تعبیر امروزی فراری شده اند، اما باز هم به کانون خانواده خیش برمی گردند. و می دانند که اصل آنها از همین خانواده است و نباید از آن فاصله بگیرند. اگر قرار باشد که خوشبختی برای آنها حاصل بشود، در درون همین خانواده عناصر خوشبختی وجود دارد و راه‌های سعادت به آنها نشان داده می شود. اگر قرار باشد دچار فلاکت و هلاکت بشوند، هم به خاطر دور شدن از همین نظام خانوادگی خیش است. دو مشاور امین در کنار این دو نفر است، پدر از برای مجنون، مادر از برای لیلی. هر دو بعد از این دوره هجران و این سختی باز به گرد خانواده خیش بازگشتند. چون باز شدند سوی خانه، هر دو به خانه برگشتند، شد در صدف آن در یگانه، که اینجا اشارش به لیلی است، داننده راز راز ننهفت. با مادرشان چه دید برگفت. لیلی همه رازی که در درون خیش داشت را با مادر خود در میان گذاشت تا بتواند از نصایح و تجارب او بهره گیرد، یا این سنگینی درد دل خیش را تا اندازه‌ای آسان نماید. چرا لیلی مادر خود را انتخاب می کند و به سوی او می رود هم اشاره کردیم. مادر نزدیکترین فرد به این فرزند است، خصوصا که دختر است. اسراری که دارد باید با مادر خیش در میان بگذارد تا مادر مشفقش نوازد، در چارگریش چاره سازد، تا اینکه مادرش او را بتواند چارگری نماید، درباره او تدبیر نماید. و این بسیار مهم است که چنین مشورت امینی انتخاب شود. سعدی قصه ای دارد که این قصه هم برای همه پندامیز و عبرت آموز است. شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی. به این قصه خوب توجه کنید که سعدی میگوید درباره همین بحث مشاوره است و اینکه با هر کسی نبایستی دمساز بشوید، صلاح کار خیش را نبایستی با هر کسی در میان بگذارید. چه بسیار کسانی که در لباس ناصح بر شما ظاهر می شوند، اما در واقع گرگانی هستند که خیش را بدین پوستین آراسته اند تا شما را فریب دهند. شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی. من شنیدم، سعدی می گوید که یه وقتی یک کسی آمد گوسفند را از گرگی که میخواست او را بدرد و او را طعمه خیش بنماید، او را نجات داد و چقدر این گوسفند خوشحال شد، شادمان شد که کسی پیدا شده تا اسباب نجات او باشد. شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی. چه کار خوب کرد، اما شبانگه کارد بر حلقش بمالید. خب حالا گوسفند را از دهان گرگ بیرون کشیده، از اون نجاتش داده، اما حالا چیکارش میخواد بکنه؟ آیا میخواد رهاش بکنه؟ میخواد نوازشش کنه؟ نه، او حالا برای خودش میخواد. شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از فی بنالید. نیمه های شب به سراغ این گوسفند رفت که حالا گوسفندی را که از چنگال گرگ بیرون کشیده است، از برای خیش سر ببرد و طعمه خیش بنماید. شبانگه کارد بر حلقش بمالید. وقتی که شروع کرد به این کارد خودش رو بر حلق اون زدن و سرش را بریدن، روان گوسپند از وی بنالید. اون وقت گوسفند به ناله در آمد. اون که نمی دانست این مرد چه قصدی دارد، فکر کرد با نیت خیرخواهانه او را از چنگال گرگ بیرون کشیده است، غافل از این که این نیت دیگری در پشتش بود. این ظاهر امر بود. شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسپند از وی بنالید. که از چنگال گرگم در رو بودی، ولیکن عاقبت گرگم تو بودی. تو من رو از گرگ نجات دادی و من چقدر خوشحال شدم، اما ای وای که الان در دام تو افتادم. و برای من چه فرقی میکرد که اون وقت گرگ مرا بدرد یا اینکه تو سر مرا ببری و بخوری؟ هر دو گرگانی برای من بوده اید، منتها یکی گرگ ظاهر بود، مشخص و معلوم بود، دشمنیش آشکار، اما تو در لباس دوست و یک نجات دهنده و ناجی آمدی. به قول مولوی، دشمن از چه دوستانه گویدت، دام دان گرچه زدانه گویدت، گر تو را لطفی کند آن قهر دان، ور تو را قند